بسم الله الرحمن الرحیم. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی. جلوه جنت به چشم خاکیان دارد بقی. یا صفای خلوت افلاکیان دارد بقی. شب که تاریک است و در بر روی مردم بسته اند، زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. زائری چون مهدی صاحب زمان دارد بقی. اللهم صل علی فاطمه و ابیها و بعلها و بنیها بعدد ما احاط به علمک. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض سلام و ارادت و تحیت به محضر یکایک که شما عزیزان دلم، بینندگان گرانقدر شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه زنده معز المؤمنین، این لقب زیبای آقای قریب و مظلوم ما امام مجتبی علیه السلام. امروز سال روز رحلت شهادت گونه نبی مکرم و معظم حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم بود و سال روز شهادت قریبانه و مظلومانه کریم اهل بیت آقا امام مجتبی علیهم السلام. عرض تسلیت و تعزیت به پیشگاه نورانی امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف. امشبم که شب شهادت قریبانه و مظلومانه سلطان سریر ارتضا شمس الشموس انیس النفوس سلطان طوس آقا علی ابن موسی رضا علیه آلاف التحیت و الثنا هست. عرض تسلیت و تعزیت پیشگاه مولامون امام زمان عجل الله تعالی فرجه الشریف و خدمت همه شما مشتاقان و شیفتگان و ارادتمندان اون حسرت. از اونجایی که ما شب گذشته در ویژه برنامه‌مون مفصل در مورد پیامبر گرامی اسلام صحبت کردیم، امشب هم با افتخار در مورد وجود نازنین کریم اهل بیت سبط اکبر پیامبر امام مجتبی علیه السلام صحبت خواهیم کرد و موضوع سخن خواهد بود و فردا شب هم مفصل در مورد وجود نازنین امام رضا علیه السلام. بیاید از همین ابتدای برنامه عهد و پیمانی با هم ببندیم و شما عزیزان بیننده‌ای که الان پای تلویزیون نشستید، شبکه رو نگاه میکنید، برنامه ما رو نگاه میکنید، دهان مبارکتون مزین باشه و معطر باشه به یک ذکر، گوش مبارکتون به برنامه ما و چشم مبارکتون به برنامه ما. چیکار کنیم؟ از همین الان عزیزانی که پای برنامه ما نشستند و برنامه زنده ما رو میبینن، دل و جانتون رو و زبانتون رو معطر بکنید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد و هدیه بکنیم ثواب این صلوات ها رو. این 75 دقیقه‌ای که ما خدمت شما هستیم، شما دارید برنامه ما رو میبینید، هر چی صلوات فرستادین بیاد نیت بکنید ثوابش رو هدیه کنید در بست به نبی مکرم و معظم و وجود نازنین امام مجتبی و امام رضا علیهم السلام. خلاصه این کاری که از دستمون برمیاد به نوعی بتونیم قربت و مظلومیت پیامبر گرامی اسلام رو به هر صورت ازش خارج بشیم و ایشون رو از قربت در بیاریم، یکی از راهاش همین هست که دائم زبانمون به ذکر صلوات باشه. البته شناخت ایشون، معرفت ایشون، هر چقدر بتونیم عیارش رو بالا ببریم قطعاً ارزشش بالاتر خواهد بود و کمک خواهد کرد به این موضوع. و اینکه در روزه هامون، در مصیبت هامون یاد بکنیم از نبی مکرم و معظم. و این روزها البته آغاز قربت و مظلومیت امیرالمؤمنین و حضرت صدیقه طاهره فاطمه شهید سلام الله علیه ما هم هست. پس قرار ما با شما این هست، از همین ابتدای برنامه مشغول ذکر صلوات بشید، گوشتون رو به برنامه بدید و چشمتون هم که الحمدلله رب العالمین در مقابل دیدگان ما هست و بیننده ما هستید و زبانتون هم مزین به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. یک دفعه این 75 دقیقه گذشته شما صدها یا هزاران صلوات فرستادید، اینقدر این ذکر نورانی ثواب داره که حد و اندازه نداره. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر میخواید در قیامت از حیرانی در بیایید، میدونید که قیامت روزی است که همه از هم فرار میکنن دیگه، پدر از پسر، پسر از مادر، همه از هم فرار میکنن، همه حیرانن، همه سرگردانن. امام رضا علیه السلام فرمود که اگر میخواید از سرگردانی روز قیامت نجات پیدا کنید، همیشه مداومت داشته باشید به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. خب در این برنامه توفیق داریم در محضر سرور عزیز و بزرگوار و گرانقدرمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد حائری توسی باشیم. حاج آقا سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوش آمدید. عزاداری ها قبول باشه انشالله عرض تسلیت و تعزیت.
سلام عرض میکنم محضر هستالی، همکاران گرامیتون، بینندگان عزیزی که امشب خدمتشون هستیم. امیدواریم که رزق و روزی همگی ما باشه، مدینه منوره انشالله کنار بقی عرض ادب کنیم به ساحت اقدس ائمه مظلوم انشالله به زودی زود.
انشالله. من داشتم فکر میکردم آجا از کجا بحث رو شروع کنیم. اسم برنامه معز المؤمنین هست. اصلا یک مقدار در مورد همین معز المؤمنین که حالا دوستان نامگذاری کردن صحبت بکنیم، چون دلیل داره نامگذاری دوستان و رفقا و همکاران من برای این اسم و این برنامه که چرا ما این نام رو گذاشتیم. چون خب حرفهایی میزدن، جسارتهایی به ساحت اهل بیت اسمت و طهارت میکردن، از همینجا شروع کنیم، بعد انشالله از زندگی امام مجتبی علیه السلام برای ما بفرمید.
انشالله خدا توفیق بده، خدمت گذار شما هستم. از اینجا شروع کنم با سلام و صلوات وجود مقدس امام حسن عسکری سلام الله علیه. به ساحت اقدس امام حسن مجتبی که میرسن، حضرت رو اینجور مخاطب قرار میدن که عشت مظلوما، این زندگی و حیات شما خیلی مظلومانه بود. یکی از اسبابش این بود که هستالی اشاره فرمود، خب کسانی که در رکاب امیرالمؤمنین جنگیدند و امر امیرالمؤمنین رو امتثال کردند. ببینید زندگی وجود مقدس امام حسن خیلی واقعا عجیبه، پر از درد و مظلومیت هست. یک شخصیتی که اطرافیان حضرت او رو رها میکنند، و یا بهتر بخوایم بگیم سرداران لشکر حضرت به حضرت خیانت میکنند، یعنی تصفیه میشن، یک عده زیادی تصفیه میشن، میرن. اون نخبه‌ای که میمونن، اون تعداد کمی که در رکاب حضرت باقی میمونن،
غربال میشن،
باز اونها تحمل وجود امام رو ندارن. چرا؟ چون وقتی حضرت امر میفرماید و صلاح امت رو بر این میدونه که باید مداهنه، حالا مداهنه ای که در روایت صلح نیست، آتش بس به قول امروزی ها واقع بشه بین لشکر وجود مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه و لشکر معاویه، یک مداهنه است، این رو بر نمیتابند. عرض کردم کسانی که دیگه موندن، افرادی که خیانت نکردند، انقدر ایستادگی داشتن، با پول اونها رو نتونستن بخرن، دشمنان وجود مقدس اهل بیت و امام حسن مجتبی، در بین اینها افرادی هستند که خطاب زشتی به وجود مقدس امام حسن مجتبی دارن. وقتی سلام میکنن به حضرت به این عبارتی که حالا ترجمهش که سلام بر تو کسی که ما مؤمنین رو ذلیل کردی. ببینید تمام این حرف ها برمیگرده به اون عدم معرفت. کسانی که در رکاب امام بودن ولی اون معرفت رو نداشتن که امام حسن مجتبی کیست، امام حسن مجتبی چیست، یک شخصیتی که وجود مقدس خاتم بارها و بارها مردم مدینه دیدن که چجوری به قول خودمونی پیغمبر قربون صدقه اینها میرن، وجود مقدس سید الشهدا و مقدس امام حسن مجتبی سلام الله علیه. تمام مردم مدینه شنیدن الحسن و الحسین امامان، قاما او قعدا،
قیام بکنن یا بنشینن،
اینا امامند. وقتی پیغمبر میفرماید امام یک امت، یعنی خلیفه است از برای رسول خدا، یعنی چی؟ یعنی تمام وجود شما باید تسلیم در برابر فرمان این امام باشه. شما اگر او رو به عنوان خلیفت الله هم نپذیرفتید، همین کلام رسول خدا برای شما کفایت میکرد که میفرماد باید از او تبعیت کنید، او امام است. در چه حالی؟ هر حالی. چرا وجود مقدس امام حسن مجتبی حاضر میشن که حالا اون آتش بس رو بپذیرند؟ بالای منبر رفت، وجود مقدس حضرت خطبه خواند.
بله.
فرمود حالا بیان حضرت به این مضامین که شما مقصرید، تنبلی و کاستی شما مردم من رو به اینجا رسونده، و الا من پسر امیر المؤمنینم، من از چیزی نمی ترسم. اما انقدر شما سستی می کنید و انقدر کاهلی می کنید، کار رو به اینجا رسوندید. خیانت هایی که در لشکر وجود مقدس امام حسن مجتبی ایجاد میشه، تاریخ نوشته، یعنی اصلا قابل درک نیست.
اونم چه کسایی؟
چه کسانی؟ عبیدالله ابن عباس یک کسی است که دوتا از فرزندانش در جنگ با معاویه به شهادت رسیدند. بله. شما ببینید، یعنی قاتل دوتا از فرزندانش معاویه است، او رو با پول میخرن. عبیدالله ابن عباس رو با پول معاویه خرید. تمام اینها برای من و شمایی که حالا من در محضر شما دارم عرائضی رو بیان میکنم، بینندگان عزیزی که دارن میبینن، اینا درسه. ما این رو باید به عنوان بزرگترین درس، امروز خودم مطالعه میکردم گفتم کاش میشد یک دانشگاهی تأسیس بشه فقط و فقط واکاوی مردمان زمان اهل بیت. ما تاریخ داریم، در هر صورت تاریخ اهل بیت هم داریم، اما اینکه بیاییم مردم رو واکاوی کنیم، آخه یعنی چی؟ چه در زمان امیرالمؤمنین، چه بعد از رسول خدا، یعنی ابتدای حکومت امیرالمؤمنین، چه زمان خانه نشینی امیرالمؤمنین، چه در زمان تک تک اهل بیت. یعنی هر کدوم یک کورس، به قول ما نمیدونم یک چی میگن کورس رو، یک واحد.
واحد،
یک واحد کامل ما باید بشینیم بگیم آقا چرا زمان مردم امام حسن مجتبی سلام الله علیه مردمان این چنین کردن. ببینید او امام است، او امام است، و امامی که خدای تبارک و تعالی در حدیث لوح تمام برنامه‌ای که باید او انجام بدهد ابلاغ کرده. یعنی مأمور وجود مقدس امام حسن مجتبی از ناحیه حضرت حق که این برنامه رو پیاده کنه. سید الشهدا اگه به کربلا میان و این حادثه عاشورا رقم میخوره، امر الهی است و تک تک اهل بیت تا به امروز وجود مقدس امام زمان ما، اینها یک دستورات الهی است. یعنی قدم به قدم دارن دستورات خدا رو اطاعت میکنن و فرامین الهی رو اجرا میکنن.
بله.
چه چیزی باعث تغییر میشه؟ مردمن. مردمن که بعد از زمان وجود مقدس رسول خاتم دست بیعت به امیرالمؤمنین دراز نمی کنند، که بعدها میرن با پای چه کسانی بیعت می کنند. این مردمان هستند که دور حجت خدا رو خالی می کنند. نص کلام وجود مقدس امام حسن مجتبی فرمود شما مردمان باعث شدید که این صلحنامه امضا بشه. بدانید که شما مردمان گرفتار بنی امیه میشید، میرید در خانه بنی امیه برای قرص نان گدائی میکنید و به شما نخواهند داد، و به شما نخواهند داد. این خطبه وجود مقدس امام حسن منو یاد کلام امیرالمؤمنین میندازه. وقتی مردم بیعت نمی کنند، مردمان بیعت نکردند، این کلام جناب سلمان فارسی است که به فارسی گفت کردند اون چه کردند، و بعد میفرماد اگر با امیرالمؤمنین بیعت میکردید خدا تمام نعمتهاشو برای شما نازل میکرد.
بله.
مردمان زمان امام حسن مجتبی این کار رو نکردند. چرا نکردند؟ این واکاوی نیاز داره، این آسیب شناسی نیاز داره. چرا مردمان نمیدونستن اون حجت خداست؟ نمیدونستن او کسیست که رسول خاتم در شأن وجود مقدس او این روایت ها رو فرموده؟ چرا میدونستن؟ چه اتفاقی میفته؟ این برای ما خیلی مهمه، آسیب شناسی زمان مردمان. من یه چند نکته ای رو فقط خدمتتون عرض کنم. حالا اگر سوالات دیگه هم باشه من جوابگو باشم خدمتتون. یکی از مهمترین اسبابی که در زمان امیرالمؤمنین بود، در زمان امام حسن بود، در زمان سیدالشهدا بود، تا به امروز هست، ما مردمان راحت طلبی هستیم. یعنی زمان امیرالمؤمنین خیلی ها بودن دیدن که پیغمبر دست امیرالمؤمنین رو در واقعه غدیر بلند کرد و امر کرد مردم رو به اطاعت از امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب. یه 25 سالی زیر بار ولایت امیرالمؤمنین نرفتند. بعد افرادی مثل طلحه و زبیری که اینها امتحان پس داده بودند، اینها نپذیرفتند، حکومت امیرالمؤمنین رو نتونستن تحمل کنن. یه گوریزی به خودمون بزنیم، استاد ما داریم التماس میکنیم، میگیم خدایا امام زمان رو برسون، انشالله به زودی خدا برسونه. آیا ما مردمان تحمل حکومت امام زمان رو داریم یا دوچار همون خطاهایی میشیم که مردم در طول تاریخ شدند؟ ما راحت طلبیم، ما خیلی تمایل نداریم به این که یه فشار رومون بیاد. یعنی طبیعت امر اینه که هر کسی یک میزانی برای او هست و یک مقدار دائره تحملی داره. وقتی از دائره تحمل گذشت دیگه نمیپذیرد. مردمان زمان امام حسن دائره تحملشون نسبت به حجت خدا این مقدار بود. تا کی جنگ کنیم؟ تا کی بجنگیم؟ اونها یک، امام رو نمیشناختند. مهمترین مطلب، حالا امام رو نمیشناختند، او رو به عنوان خیرخواه نپذیرفته بودند. امام حسن رو به عنوان یک شخصیتی که خیر اونها رو میخواد. وقتی حضرت میفرماید برای یک قرص نان در مقابل خاندان بنی امیه گدایی خواهید کرد و اون رو به شما نخواهند داد، این خیرخواهی برای مردم، برای در دنیای مردمه. این تصوری که حالا بعضی از عزیزان ما دارن که اگر تبعیت از امام کردیم، اگر مطیع امر امام شدیم، آخرت خوبی داریم. آخرت جزئی از اون تبعیت، دنیای خوبی هم خواهیم.
دنیا هم همین، درست.
ما خب شاید سائل سوال کنه، یک معترضی اعتراض کنه که آقا پس چرا جامعه شیعی، اینی که شما میگی نیست، معتقدیم که ما شیعه هستیم اما زندگانیمون زندگی آرامی نیست، چون حیات ما و زندگانی ما زندگانی که مورد پسند اهل بیت باشه نیست. ما در زندگی اوامر اهل بیت، در زندگی شخصی خودمون را نمیاییم اخلاق اهل بیت، رفتار اهل بیت، منش اهل بیت رو الگو قرار بدیم. خیلی وقتها الگو قرار میدیم رفتار کسای دیگر. یک روانشناسی میاد تو فضای مجازی یه حرفی میزنه که هیچ سندی نداره، هیچ مدرکی نداره، طبیعتا اگه بخوای واکاوی کنی شاید 10 تا ایراد به اون مطلب وارد باشه. بعض از خانواده ها میپذیرند، اما وقتی میگیم حدیث هست از لسان وجود مقدس معصوم نازل شده و وارد شده بر ما رسیده، اینو یه مقداری طبیعتا زندگیمون همین میشه دیگه. ما میخونیم، میگیم، حالا به مناسبت‌های مختلف اون رفتار امام حسن مجتبی سلام الله علیه با دشمنانشون. ببینید کار بسیار کار سختی است. یک نفری میاد در مقابل یک شخصی میایسته و به اون ناسزا میگه. خب این برمیگرده به دائره تحمل دیگه، شاید خیلیا بتونن تحمل کنن. اما ناسزا رو میبینه حضرت واکنش نشون نمیدن، یه لول میبره بالاتر، به وجود مقدس امیرالمؤمنین جسارت میکنه، به امیرالمؤمنین جسارت میکنه، انقدر حرف میزنه که خسته میشه، یعنی انقدر بد و بیرا میگه خودش خسته میشه، حرفش که تمام میشه حضرت میفهمن خب مسافری؟ قیافت به اهل مدینه نمیخوره، من احساس میکنم که شما وارد شدی بر اهل مدینه و مهمان ما هستی، ببریم خونمون، غذات با من، خوراکت با من، لباست با من، استراحتت با من، یعنی تمام امکانات دنیایی رو بهت میدم که تو راحت باشی. این شخص واقعا لایق نیست، واقعا لایق نیست، یعنی شما با هر ماشین حسابی که بخوای حساب کنی ایشون لایق این فرمایش امام حسن نیست.
بله.
اما یک جمله حضرت هم الکاظمین الغیظ و العافین عن الناس، خدا به من گفته این چنین باشن. ما تو زندگیمون این روش ساری نیست که بگیم آقا امام به من فرموده باید این چنین عمل، اینکه امام صادق سلام الله علیه یک توصیه‌هایی می‌فرماید بعد در انتها می‌فرماید که یک کاری کنید که نفر شماها رو می‌بینه بگن هاکذا شیعت و صادق، یعنی بگن واقعا از شما غیر از این توقعی نیست، شیعیان امام صادق این چنینه. ما این رفتار رو در زندگیمون اجرا نمی‌کنیم. عرض کردم برگردیم به بحثمون، یک راحت طلبیم،
بله
دنبال راحتی هستیم و غافلیم که اطاعت از امام راحتی دنیا و آخرت را داره. دومین مطلب اون عدم معرفت است که اشاره کردم. ما حضرت رو به عنوان امام حالا بذاریم کنار که او امام است، که او واجب و طاعت است، نه به عنوان اینکه او خیرخواه ماست. الان وقتی حضرت حجت رو ما سلام الله علیه در نظر میگیریم، او رو به عنوان یک پدر، به عنوان یک خیرخواه اگر بپذیریم خیلی از امور زندگی ما حل میشه. یه مثال خیلی کوچیک بزنم. من گهگداری با بچه ها میشنم، جلسه خانوادگی دارم، اینو توصیه میکنم به پدرها، بچه هام، پسرام، دخترام میشینیم و خانومم، یه جلسه 6 نفری خودمون حرف میزنیم، یعنی تو این جلسه کسای دیگه نمیان. خب حرفای مختلفی زده میشه. یه بار خدمتتون عرض کردم که ببینید اگر شما برادر و خواهر با هم به یک اختلافی بخورید و این امر به من برسه و من بدونم که بچه‌های من حالا چند ساعتی چند روزی سر یه مسئله اختلاف کردن و با هم حالا قهرن، از دل چرکینن، از هم ناراحتن، خودم اولین نفری که ناراحت میشه منم، چون تحمل ندارم ببینم بچه های من با هم دیگه قهرن، ناراحتی دارم. گفتم دقیقا اوضاع ما به امام زمان همینه. این دید رو اگر بیاریم تو زندگیمون، خب من نمیخوام، قطعا گفتم شماها به خاطر اینکه من ناراحت نشم سکوت میکنید، کوتاه میاید و قصه رو تموم میکنید. گفتم بیایم زندگیمون رو برای امام زمان بچینیم. حضرت دوست نداره من با همسایه مشکل داشته باشم، حضرت دوست نداره من با هم کلاسیم، با هم دانشگاهیم، با همسرم، با فرزندم مشکل داشته باشم. به خاطر حضرت یه مقدار کوتاهیه میایم، به خاطر این که بگیم آقا این زندگی اوست، یعنی اینی که دارم توضیح اینو عرض میکنم خدمتتون که چرا زندگی ما راحت نیست، آروم نیستیم، چون فاصله گرفتیم، فاصله گرفتیم. یعنی منی که معتقد به ولایت اهل بیت عصمت و طهارت، حالا جامعه ما رو به عنوان شیعه امیرالمؤمنین میشناسه، با کسان دیگری که این نعمت رو ندارن فرقی نمی‌کنه. چرا؟ چون من زیر بار این ولایت تربیت نشدم. زیر بار این ولایت ادب نشدم. این ادبی که میگیم یک ادب دینی است که وجود مقدس خاتم فرمود ادبنی ربی، خدا منو ادب کرد، و میفرماد که امیرالمؤمنین رو من ادب کردم. این ادب دینی است، یعنی قصد جسارت نیست، ادب دینی. ما نسبت به این ادب دینی چون کمی داریم، خودم عرض می‌کنم کاستی داریم، زندگیمون زندگی اهل بیت نیست. اما اگر قرار باشه که برگردیم به مردمانی که در زمان اهل بیت و امام حسن بودن، دومین مشکلشون این بود که او رو به عنوان خیرخواه نمی‌دیدن. اگر به عنوان خیرخواه می‌دیدن، واقعه جامعه اسلامی تغییر می‌کرد، حادثه کربلا به وجود نمی اومد. ببینید، همون طوری که قدیم یک سری کارها انجام شده در تاریخ که امروز ما داریم ضررش رو میدیم. تاریخ سال 11 هجری مردمانی دست از دفاع از امیرالمؤمنین برداشتند تا به امروز، نه تا به امروز، تا زمان ظهور امام زمان، هزار و چند سال که خواهد گذشت انشالله خدا تعجیل قرار بده در ظهور حضرت، مردمانی که متضرر هستن مقصرش اونایی هستند که دست از ولایت امیرالمؤمنین کشیدن. یعنی خیلی وقتها ما ضرر میدیم برای نسل‌های آیندهمون. زمان امام حسن همینطور، زمان سید شهدا همینطور، دوره امام همینطوره، دوره ما دقیقا همینطوره. ما مردمانی هستیم که اگر خدای نکرده مسیر و راه رو درست مهیا نکنیم، هموار نکنیم، هر کسی در حد خودش، قو انفسکم و اهلیکم نارا، من به اندازه خودم و به اندازه اهل و عیالم، شما همینطور، برای ورود و ظهور منجی عالم اگر مهیا نکنیم، یک عده زیادی دوباره همین خسارتی که ما داریم متحمل میشیم متحمل خواهند شد.
درست،
این ضرر رو متحمل میشن و خدای نکرده باز ما یک عده‌ای باید بشینن اینجا و بگن اون مردمان چه خطاهایی داشتن، ماها رو بگن.
بله. حالا این نکته جا اشاره فرمودید، خب ملت عزیز ایران تو این حوادث و اتفاقاتی که افتاده تو این تقریبا 6 ماه انصافا خودشون رو نشون دادن. یعنی ما شاید بتونیم بگیم بهترین ها در طول تاریخ بودن بعد از شهادت رهبر عزیزمون و این اتفاقاتی که افتاد، و امشب 165مین شبی است که مردم در خیابانن برای اعتقاداتشون، برای نظامشون، برای انقلابشون. اینها رو نمیتونیم در واقع خیلی بگیم که اینها اون معیارها رو دارن دیگه، یعنی ما میتونیم اونها رو حساب بکنیم توی معیارها.
ببینید، اون چه که حالا رقم زدن مردم، همونطور که رضوان خدا بر رهبر شهید که فرمود اون بعثت است، این یه بعثت بود و واقعا کاری رقم زدن که یک معجزه پشتش بود. حالا نمیخوام وارد این بشم، یه چیزی بالاتر از معجزه به نظر من. چرا؟ چون اون برنامه‌ای که ریخته بودن دشمنان برای شیعیان امیرالمؤمنین یه برنامه خیلی دقیقی بود. من محلل سیاسی نیستم، اما به اندازه خودم بسیار بسیار برنامه دقیق بود.
میخواستن که کلا نباشیم.
نباشیم، بله بله.
شیعه نباشیم، بله. کلا.
ببینید، این رو عرض کنم، حالا بینندگان عزیز بحث به اینجا رسید، این رو بدونید که نه به امروز، نه امسال، نه 50 سال قبل و نه 1000 سال قبل، اونها با یک چیز مشکل دارن. دیدیم، ما در زندگی خودمون دیدیم. یعنی اگر شما بیاد بگید آقا من مسلمانی هستم که رهبری دارم، کیت و کذا و کذا، آقایونی که هستند، هیچ کاری باهاتون ندارن.
بله.
نه کارتون ندارن، تشویقتون میکنن، کمکتون میکنن، تمام امکانات رو در اختیارتون قرار میدن، چون راه راه شیطانه، یک راه راه حقه و اون راه امیرالمؤمنین و اونایی که مطیع امیرالمؤمنین، شیعه امیرالمؤمنین. طبیعتا تمام دشمنان انس و جن میخوان این نباشه. حالا ما رو گول بزنن به این که میخوایم آزادی بدیم، میخوایم چه کنیم، طبیعتا آدم عاقل گول نمیخوره. این یک معجزه بود و این یک بعثت بود، در این شکی نیست. اما این استقامت مهمه. دشمن مردم رو خسته میکنه. ببینید در زمان امیرالمومنین یه عده‌ای اومدن، در زمان امام حسن هم یه عده‌ای اومدن، چون در زمان این دو بزرگوار سلام الله علیهما که جنگ رخ داد و خب سید الشهدا که دیگه به اون حادثه کربلا تمام شد، یه عده‌ای بودن، اما کم کم اون استقامت از بین رفت. اینکه الان اگر قرار باشه ما قیاس کنیم با امروز جامعه ما، ما الان نیاز به استقامت داریم، یعنی قول حق رو گفتند، یعنی کلام حق رو بیان کردند، بعد از کلام حق و بیان حق اون استقامت مهمه که پا بر جا باشن، خسته نشیم، طعنه ها، حرف ها، صحبت ها، فشار ها، الان داریم میبینیم گرونی ها، اینها اگر کسی بتونه اون استقامت رو داشته باشه، اینجا میشه برتری بر اون زمان. ولی اون زمان هم اومدن جنگیدن. زمان امیرالمومنین در رکاب امیرالمومنین جنگیدن، جنگ های سختی هم داشتن، به حدی که اومد خدمت امیرالمومنین گفت آقا ما زمان رسول خدا جنگ داشتیم اما با کفار، اینا دارن میگن اشهد و الله اله الا الله، من تحمل جنگیدن با اینها رو ندارم.
قرآن سر نیزه میکنه.
این طبیعت کار دشمنه.
بله.
اما خدا یه لطفی به ما داشته، یه محبت زیادی به ما داشته، تمام اینها رو قبلا نوشته که آقا زمان امام حسن اون عدم استقامت این شد، زمان سید الشهدا به میدان نیومدند، یاری نکردن، زمان امام حسن و امیرالمومنین به میدان اومدن، کمک کردن، اما استقامت نداشتن.
درست.
تا کی بجنگیم؟ خسته شدیم. این که باید یاد بگیریم در راه حق، وقتی ما گفتیم یک عقیده ای داریم ما و این عقیده حق است، باید در مقابلش در کنار این کلام ایستادگی کرد. و طبیعتا اینه که حالا دشمن تمام نیروی خودش رو میاره، اما قرار بر اینه، این یک سنت الهی است. خدا ارسخ مشروم که یه وعده داره، یک وعید، وعده نسبت به خیر است، وعید نسبت به شر است. آقایون میفرمان که اگر خدا در وعیدش عمل نکرد اشکالی نداره، خدا گفت آقا میبرم جهنم و خدا نبر جهنم، خدا گفت مردم رو عذاب میکنم، عذاب رو به دلیلی برداشت از قوم یونس و کذا. اما وقتی میگه یک پوهنی به شما میدم، یک وعدهی به شما میدم، یک نعمتی به شما میدم، نسبت به این وعده خلف وعده
نمیکنه.
وعده خدا نصر مؤمنین است. ما بیاین خودمون رو در جلگه مسلمین قرار بدیم، در جلگه مؤمنین قرار بدیم که اون نصر خدا شامل حال ما بشه.
انشاءالله. خیلی خوب، ممنون و متشکرم. خدا به شما مردم عزیز و نازنین عزت بده، سربلندی بده و استقامت بده، همونطور که آقای حاری اشاره فرمودن. این خیلی مهمه که تا الان استقامت کردید، پای کار بودید، پای کار نظام و انقلاب و اعتقاداتتون. امیرالمؤمنین وقتی که شعارها همه بر محور حیدر کرار امیرالمؤمنینه و حضور دارید، اینها نشانه استقامت شماست. و این شب سراسر غم و اندوهی که ما درش قرار داریم برای همه ما پیام داره، درس داره، و انشالله ما جزء کسانی باشیم که در این راه ثابت قدم بمانیم. و درود و سلام خدا بر آقای مظلومی که چقدر تنهاش گذاشتن، چقدر غریبانه و مظلومانه در خانهش، امام مجتبی علیه السلام. ببینید چقدر یک شخص باید مظلوم باشه که در خانه هم غریب و مظلوم باشه و به شهادت برسه. و سلام و درود خدا بر روح پاک و مطهر و نورانی وجود نازنین کریم اهل بیت امام مجتبی، که انشالله قسمت روزی همتون بشه جنت البقیع.
خب خونه کرده عشق تو توی دلم، کرم تو آب رو داده به من، من حسینی شده دست تو هم، به ابی انت و امی یا حسن، یا کریم الماء صح مثل کریم، یا امام بالقلب حبك مقيم، يا غريب سخرت نفس الهوى وبلهيب الروح مر ذكرك نسيم، تو كريم ابن كريم يا حسن، توی اون عشق قدیم یا حسن، سر سفره شما قد کشیدم، تو رفیق بچگیم یا حسن، عمری خلاصت بخدمتك یا الحسن، يتنادي عبر تودم المحن، يلي ما زيج حزنك بحزن الحسين، قربة الدنيا أحس أنك وطن.
عزیزان دلم، در ایام مناسبت‌هایی که ما درش قرار می‌گیریم، حالا گاهی شهادت هست، گاهی ولادت هست، گاهی عید هست، اینها صرفاً نباید بره به این سمت که خب مثلا شهادت ما لباس عزا به تن بکنیم، گریه بکنیم، اینها باید باشه، البته اینها جز شعائره، حتماً باید باشه، یا مثلا ولادتی هست، عیدی هست، شاد باشیم. مهم اینه که از این فرصت ولادت، شهادت، مناسبت خوب استفاده کنیم در زندگی خودمون. فرض کنید در مورد وجود نازنین امام مجتبی علیه السلام، خب قاعدتا ما باید عیار معرفتمون رو بالا ببریم، اطلاعات کسب بکنیم، ببینیم ارتباطاتشون با اهل بیتشون، با افراد اطرافشون، با اجتماعشون به چه شکل بوده، اونو در زندگی خودمون انشالله به کار ببریم. حالا قطعا ما نمیتونیم مثل اونها باشیم که هرگز چنین چیزی نیست، اما میتونیم همرنگ اونها باشیم، همرنگ اونها خودمون رو قرار بدیم، یه جوری حرکت کنیم در مسیر زندگیمون که به اونها نزدیک بشیم. اینها کمک میکنه، یعنی در این مناسبت ها تلاشمون باید در همین موضوع باشه. که حالا ویژگی ها و مؤلفه های زیادی در وجود نازنین کریم اهل بیت، که حالا مهمترینش هم کریم اهل بیت، خب ما در قوم هستیم کریمه اهل بیت، من همین الان از زیارت آمدم، دعاگوی شما و زیاره شما بودم عزیزان دل، بیننده گرانقدر، کریمه اهل بیت در قم، کریم اهل بیت در مدینه، از صفات ایشون هست و کلی صفات دیگه ای که حالا انشاءالله در خدمت حضرت استاد حائری طبسی بیشتر صحبت خواهیم کرد و آقای طبسی بیشتر در مورد ارتباطات اجتماعی حضرت برای ما صحبت خواهند کرد که کمک بکنه به زندگیمون انشاءالله. جاشون
حالا شاید خوب باشه که تقسیم کنیم زندگی امام حسن مجتبی سلام الله علیه رو به مدت‌هایی که متفاوت هست. یکی زمانی که با وجود مقدس رسول خاتم زندگی میکنن، یعنی رسول الله هنوز به شهادت نرسیدند، در دامن رسول خدا روش و نمو میکنند. خب طبیعتاً اون دوران کودکی است.
بله.
حالا اینی که این شخصیت، هر انسانی شخصیتش در همون کودکی شکل میگیره، حالا یه مطلب دیگر است که حالا فرصتش اینجا نیست بحثش. اما زمانی که در دامن رسول خدا بودن، در کنار وجود مقدس صدیق سلام الله علیها، در کودکی این دو نعمت رو از دست میدند. بعد از اون تربیت شده امیر المؤمنینند سلام الله علیه. امیر المؤمنین، بیاییم ما حضرت رو به عنوان یک پدر،
بله،
شأن حضرت که طبیعت امر این است که لا یقاس و بنا احد هست، در این شکی نیست. اما به عنوان یک پدر چگونه تربیت میکنه فرزندانش رو؟ که قرار است او الگو بشود برای عده زیادی. ببینید شأن امامت یک شأن خاصی است، یک بحث تخصصی است، اما این تربیتی که اتفاق می افتد اون خیلی مهمه. در خانه امیرالمؤمنین رشد و نمو میکنه، تربیت میشه. حالا بیاییم ما به زمان بعد از امیرالمؤمنین که اخباری که ما داریم بیشتر هست نسبت به اون سوال حضرت عالی، ارتباطات اجتماعی حضرت. یعنی این مقدمه بود. چگونه ارتباط میگیره؟ ارتباطش یک با خانواده خود حضرت هست، یعنی فرزندان حضرت، همسران حضرت. یک ارتباط با رحم حضرت هست، یعنی بستگان حضرت. عرض خدمت شما که سید الشهدا است، عقیلة الهاشمیات هست، ام کلثوم هستن، فرزندان ام البنین، اینا برادران حضرت. مرحله بعدی ارتباط اجتماعی با مردم حالا کوچه و بازار هست، یعنی مردمانی که صله قرابتی ندارند یا بستگی نسبی و خونی ندارن. یک انسانی است که او به عنوان حالا یک همشهری مثلا، این رو یه مقداری حالا اگر صلاح باشه من صحبت کنم،
خیلی خوبه.
یک خانومی است یک شب وجود مقدس امام حسن رو مهمان کرده، سید الشهدا هستن، امام حسن هستن، عرض بخدمت شما که جعفر هست، عبدالله جعفر فرزند جناب جعفر و همسر حضرت زینب عقیدت الهاشمیه سلام. اینا رو دعوت میکنه و به قول امروزه مهمانی میده. حضرت میفرماد آمدی مدینه بیا سراغ ما، آمدی مدینه بیا سراغ ما. وارد بر حضرت میشه، بعد از سالیانی به وجود مقدس امام حسن وارد میشه. حضرت پذیرایی میکنند، یه مبلغی رو قرار میدن به عنوان هدیه بهش میدن، این هدیه میگیره. ببینید جامعه شخصیتی که امروز هست امام حسن است، بعد سید الشهدا است، یعنی امام حسن میشه امام بر سید الشهدا. بعد میفهمد که برو حالا در خونه سید الشهدا، میره در خونه سید الشهدا، پذیرایی میشه، میفهمد داداش چقدر بهت داد؟ این مبلغ، یه مقدار کمتر از اون. حضرت میفهمد برو پیش عبدالله هم برو، پیش عبدالله میره، چقدر داد حضرت؟ انقدر، باز زیر قیمت سید الشهدا سلام الله. این ارتباطی که حضرت میگیره با مردم و اون کرامتی که داره میشه کریم اهل بیت. حالا بعضی تصورشون بر اینه که این کرامت یعنی که حضرت ید معطی داشته. بله ید معطی داشتن، سید الشهدا هم داشته، امیرالمؤمنین هم داشتن. این که ید معطی منظور اینه که دست کریمانه‌ای که از لحاظ مالی. اما کرامت امام حسن فقط اون ید معطیش نیست، این گذشتی است. خیلی وقتها کرامت به این نیست که من حتما پول بدم، اون گذشتی است که میتونه حضرت انجام بده. یعنی ما خیلی وقتها میگم عوام جامعه اینجور تصورشونه که امام حسن انقدر پول داشته خب میداده، حضرت کریم اهل بیت بوده میداده، خب ما که نداریم پس برای این نمیدیم، باش اشکال نداره. حضرت فقط پول نمیدادن، اون کرامت نفسشون چی؟ اون که از دشمنان خودشون بگذرن چی؟ این ارتباط اجتماعیه، این رفتار اجتماعی وجود مقدس حضرت هست.
که یه روایت مصاد دیدم که مثلا یه لبخند گاهی مثلا میتونه انسان در مقابل یک مؤمن یه لبخند، از یک لبخند
روایت داریم. آره. حدیث میفرماد که ولو این که تو نداری عرض و خدمت شما که حاجت برادر مؤمنی تو برآورده کنی، با یک لبخند او رو راضی نگهش دار. این طبیعت امره، لذا اون مؤمن لبخندم که میزنه براش ثواب هست. حالا عرض من سر اینه که بدی هایی که تو جامعه هست، ما گرفتار این آسیب هستیم امروز تو جامعه ما، میگیم خب فلانی به ما بدی کرده، خب چه کار باید کرد؟ باید بدی کرد دیگه،
چند برابرش هم بعضی وقت بدی میکنیم.
اینی که واقعا مشکل جامعه ما امروز مردم حرف شنوی دارن که طرف رو از زندگیت حذفش کن. حالا قطعا شما شنیدی تو فضای مجازی افراد مسموم رو باید حذف کرد. آیا این روش اهل بیت بود؟ اهل بیت این چنین برخورد میکردن؟ یا انقدر کریمانه رفتار میکردن طرف خجالت میکشید؟ انقدر آقایی نشون میدادن حضرت این کار نکرده که او خجالت بکشه؟
بله.
اما واقعا وقتی این کرامت حضرت رو میدید، برخورد اجتماعی وجود مقدس امام معصوم با همه افراد، ببینید انقدر حضرت مظلوم است. من خودم واقعا چون به این خیلی حساسم، یعنی اینو با تمام وجود درک میکنم، یه کسی به من جسارت بکنه شاید تحمل کنم، اما به پدرم یا اجداد من بخواد چیزی بگه این یه مقدار سخت میشه دیگه. حضرت میشینه پای منبری که به امیرالمؤمنین توهین میشه،
سب میکنن. بله.
این چه واقعا کرامتی میخواد، چه نفس بزرگی میخواد که بتونه بگذره، بتونه آروم بشینه. یعنی امروز مطالعه میکردم، گفتم این شاید بخوایم بگیم شجاعت امام حسن در بنی هاشم از همه بیشتر بوده.
بله.
چون این شجاعته. شجاعت فقط این نیست که من شمشیر بزنم، شجاعت فقط این نیست که من تو دعوا خودمو نشون بدم. شاید این خیلی سخت‌تر از اون مرحله باشد که من تحمل کنم و این شجاعت داشته باشم که آقا ساکت باشم. چرا؟ چون در راه خداست. در راه خداست انقدر صبوری می کند وجود مقدس حضرت، انقدر حلم دارد، انقدر کظم غیظ داره که یاد گرفتن که انه دیگه گناهی هم مرتکب نمیشن. خب اگه ما بد علیرغم گفتیم ما مثلا چیزی بمون نمیگه. این پشت همه این کظم غیظ ها و کرامت ها شجاعت خوابیده. چگونه برخورد میکنه با همسر خودش؟
بله.
همسری که قاتل اوست، به طمع مال دنیا، به طمع این که معاویه یک همسری فرزندش رو برای او اختیار کند، اومد وجود مقدس امام حسن رو مسموم کرد. سید الشهدا وارد بر وجود مقدس امام حسن میشن، حضرت رو با اون حال میبینن و میپرسن چه کسی این کار رو کرد با تو، چه کسی تو رو به این روز انداخت؟ حضرت اسم نمیارن، یعنی این اقل مطلبه دیگه، بگن آقا فلانی این کار رو کرده، فلانی مرتکب این جنایت شده و او رو قصاص کنید، او رو مؤاخذه کنید، او رو تنبیهش کنید. حضرت نامی از او نمیارند. بعد جالبه، تاریخ می نویسد که او به ازدواج فرزند معاویه در نیامد. ازدواج کرد، خدا به او فرزند داد، بچه های او، بچه های اون زن، جعده یا جعده، تو کوچه و بازار مشهور بودند که تو فرزند کسی هستی که همسر خودش رو می کشه. یعنی اون نکبت بر او ماند، اما او کریم است، او حاضر نیست این زن رو مفتزح کند و لااقل به سزای عملش برسه، حاضر نیست حالا با اون کرامتی که حضرت آبروش رو ببره. یه پرانتز باز کنیم، ما معتقدیم که سیاه پوش امام حسن مشتبه هست، ما معتقدیم گریه کن حضرات اهل بیت هستیم. خیلی بد است، خیلی زشته که ما بیاییم یک موقف و جایگاهی بگیریم ضد امام حسن مشتبه. یعنی امام حسنی که حاضر نیست همچین شخصیتی رو مفتزع کنه، آبروش رو ببره، ما میایم آبروی یک مؤمن رو خیلی راحت میبریم بدون جرم و جنایت ها.
بله، هنوز ثابت هم نشده مثلا
بعضی وقت ها بدون جرم و جنایت. بله، ما شنیدیم که فلانی همچین کاری کرده، بعد پخش میشه، بعد این بعدها رو کی میخواد جواب بده؟
مخصوصا که الان فضای مجازی در و پیکر هم نداره.
این واقعا بزرگترین درد جامعه ماست، این که هر حرفی رو بخوایم بزنیم، هر صحبتی رو بخوایم بکنیم، این دور از منهج اهل بیت هست. من نمیگم شما بیاید سیاه نپوشید، رنگی بپوشید، یا این حرفایی که باز اون طرف، یعنی یا این ور میگفتن یا اون ور. من میگم منی که قرار شد سیاه پوش امام حسن باشم، باید تمام زوایای زندگی امام حسن مجتبی رو در زندگی خودم ساری و جاری کنم. الان حضرت خوشحال است که من همچین حرفی بزنم؟ امام زمان اگر من همچین صحبتی رو گفتم یا همچین کامنتی نوشتم یا همچین هر چیزی، هر کاری، هر فعلی، حضرت راضی هستن؟ باریکلا انجام بدیم. اما اگر راضی نیستن دست نگه داریم، دست نگه داریم. یه روایت، حالا چون بحث به اینجا رسید، که میفرماد روز قیامت فی حلالها حساب، فی حرامها عقاب، و فی شبهاتها عتاب. یعنی دعوامو میکنن ها. روز عاشورا اگر ما شبهه داشته باشیم، اگر شبهه باشه، یقین نباشه، نسبت به همه چیز روز قیامت ما رو عتاب میکنن، ما رو دعوا خواهند کرد. بیاد اون روز باشیم. خیلی از حرفا گفته نمیشه، خیلی از مشکلات اجتماعی جامعه شیعی حل میشه، خیلی از مشکلات ما حل میشه. یعنی اینی که حالا هستاری اشاره فرمود راجع به موقعیت امروز جامعه اسلامی ما، ما یاد گرفتیم مقصر رو بالاخره اعلام کنیم که آقا فلانی مقصره. یه گریزی فقط بزنم، هر کسی که مقصر است، ما مقصر نیستیم. تو این موقعیت اجتماعی من اگر بتونم کاری برای مردم انجام بدم و ندم، مقصرم. آقا ما قدرت مالی نداریم که دست افرادی رو بگیریم. بله، من قدرت مالی ندارم که بخوام 1000 نفر رو دستگیری کنم، 100 نفر رو، 10 نفر رو. همسایه خودم رو میتونم، رحم خودم رو میتونم. تو این موقعیت بدی که واقع شدیم میتونیم دستگیری کنیم به عشق امام حسن مجتبی، که لطف خداست الحمدلله تو این موقعیتی که همه می نالند و همه شاکی هستند، با سفره اهل بیت پهن است و همه سر سفره اهل بیت هستیم الحمدلله.
خیلی خوب، ممنون و متشکرم. عزیزان دلم، یه بخش کوتاهی رو باز با هم ببینیم. عرض ارادتی به ساحت نورانی امام مجتبی علیه السلام. برمیگردیم، فکر میکنم یه 10 دقیقه تا 12 دقیقه فرصت از برنامه هست که انشالله با افتخار در کنار شما هستیم. که همه گریانه روز محشر، که همه گریانه اشریزان حسن، اشریزان حسن، اشریزان حسن خندانه. جانم امشب حسن یا مولا، 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 حسن یا م
حسن یا مولا، 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 حسن
قبول باشه انشالله عزاداری های شما عزیزان دلم، بیننده های نازنینی که امشب برنامه معز المؤمنین رو دارید همراهی می فرمید و خداوند متعال به همه شما لطف و عنایت و مرحمت کرده که دلهاتون سرشار از عشق و ارادت و محبت به وجود نازنین آقا امام مجتبی علیه السلام هست. ما در خدمت استاد عزیز و بزرگوارمون حاجی حائریه توسی هستیم. حاجی باب 10 دقیقه از برنامه باقی مونده، من به ذهنم رسید که از امام رضا بگیم ها،
سلام الله علیه،
دلم رفت سمت و سوی مشهد این چند دقیقه رو.
بله واقعا خیلی دلمون خواست امشب کنار حضرت باشیم، بزیار زائر حضرت توفیق نشد دیگه، حالا از بی توفیقی منه، لطف شماست که باعث بشه ما از همین تریبون و از شهر قم ظاهر حضرت بشیم و خدمت وجود مقدس امام سلام عرض کنیم. انشالله از ما بپذیرند. امشب طبیعتا شب شهادت حضرت علی بن موسی رضا است. ببینید زندگانی وجود مقدس آقا باز یک جبهه دیگه رو باز میکنه. عرض کردم اوامر خدا رو دارن اینا اطاعت میکنن، یک جایگاهی است که هیچ کدوم از اهل بیت نداشتند. نه اینکه نداشتن، بن العباس راضی به این امر نبودند، یعنی خیلی از عباسی ها اعتراض کردند به مأمون که تو به چه حقی اومدی و وجود مقدس امام رضا رو ولیعهد قرار دادی، که در لسان مقدس خود آقا هست، فرمود من زودتر از تو به شهادت میرسم، از دار دنیا میرم. ولی خب حالا اون فکری که داشت مأمون عباسی اومد حضرت رو قرار داد به عنوان کسی که حالا ولی عهد است. یکی از تفکراتی که داشت ولعیاذ بالله میگفت خب تا امروز اینا دنیا نداشتن دیگه، اهل بیت اعتراض میکردن که ما دنیا رو نداریم، میگن کاری نیستیم، ما دنیا رو بهشون میدیم تا ببینن که وقتی که دنیا به سمت و سوی اونها آمد چه برخوردی میکنن. این یکی از دلایل مأمون عباسی برای ولایت عهدی آقا علی ابن موسی است. چقدر باید انسان جاهل باشه، چقدر باید یعنی و چقدر مظلومن ذوات اقدس اهل بیت که نمیشناسند که این علی ابن موسی رضا و ائمه علیهم افضل الصلاه و السلام دنیا رو براشون هیچ، یعنی واقعا هیچ ارزشی قائل نیستند، یعنی هیچ که باز یه مقدار کمتر از هیچ. اینکه امیر المؤمنین سلام الله علیه حکومت رو میفرماد بر من ارزش ندارد، اجلکم الله، به اندازه این آب بینی بز برا من مگر احقاق حق کنم. این دنیاست در نزد در چشم اهل بیت عصمت و طهارت. او نه اینکه دنیا رو نمیخواد، دنیا ارزشی برای او نداره، اما برای ما خوب میخوان، برای ما خیلی خوب میخوان. اینو بشارت بدم به اونهایی که مشرفن امشب محضر حضرت، یا عزیزانی که علی ای حالن با سلامی خودشون رو زائر حضرت میکنن، اینکه خدا برای زائر حضرت یک اجری قرار داده، یک ثوابی قرار داده و عرض خدمت شما جایگاهی قرار داده بیشتر از زائر سید الشهدا. این حدیث از وجود مقدس امام جواد الائمه سلام الله علیه است که وقتی اعتراض کرد که آقا بیشتر از سید الشهدا، فرمود بله. دلیل رو حضرت فرمود برای اینکه جدم سید الشهدا رو همه فرقه مسلمینی که حالا قائل هستن یا شیعه ها مثلا زیارت میکنن، اما پدرم رو فقط خواص از شیعه زیارت میکنن. این رو بدونیم که زائر کسی هستیم که وجود مقدس حضرت یک زیارتش ثواب و اجر بیش از همه اهل بیت داره. وقت دارم یه داستان
بگم؟ بله، 4-5 دقیقه وقت داریم.
خیلی مختصر عرض کنم، مرحوم نخودکی رضوان الله علیه، شیخ حسن علی نخودکی، حالا شاید بیننده ها آشنایی داشته باشن، یک شخصیتی است
در حرم امام رضا هم،
بله، عجیب و غریبه دیگه. این شخصیت از لحاظ روحانی و معنوی شخصیت بسیار عجیبی است. ایشون با رفقاش مشهد درس میخوند و یک ادعایی من از ایشون شنیدم، خیلی ادعای عجیبیه. ایشون میفهم به جای رسیدم که من میتونم کاری کنم مردم این کوبه درم رو، در خانه من رو به کوبن حاجت بگیرن. یک جایگاه عجیب معنوی داشته و خودش میگه، میگه همه از الطاف آقا علی ابن موسی رضاست. اون خادم سید الشهدا میگه، میگه میمد شب به رکوع میگذروند، یک شب تا به صبح رکوع در مقابل ذات اقدس حضرت حق، اما کنار گنبد علی ابن موسی رضا. ایشون برای درس میخواد بره نجف، خداحافظی میکنه، آقا خداحافظ خداحافظ، ما فردا میریم نجف علی ابن ابی طالب سلام الله. فردا صبح میبینن سر درس نشسته. گفتن آقا شما خداحافظی کردی بدی؟ گفت یه خواب دیدم که باعث شد بمانم. خواب چه بود؟ میگه در عالم رؤیا دیدم که یک تختی گذاشتن برای وجود مقدس علی ابن موسی رضا در همین صحن اسمال طلا، همین جایگاه قبر خود مرحوم نخودکی، و زوار وارد میشن بر علی ابن موسی رضا. حضرت دست به سر همشون میکشن، هر زائری که میاد حضرت یک التفاتی توجهی میکنند و از اون در رد میشن. گفت این جای تعجب نداره، بالاخره لطف حضرت. گفت تعجب من از این بود که بسیاری از زوار حضرت چهرهشون چهره آدمی نبود، یعنی اون ذاتشون، ذات حیوانی که داشتن، میمدن از کنار حضرت و حضرت باز هم به اونها عنایت داشت. انشالله که آقا علی ابن موسی رضا به حق وجود مقدس امام حسن سلام الله علیه به ما یک لطفی بکنند، چون خاتمه ماه صفر با وجود مقدس علی ابن موسی رضا است و اوست که هیج احزان یوم الطفوف در زیارت حضرت یه عنایتی کنن، معرفت ما به ذات اقدس اهل بیت بیشتر بشه، ما بهتر خدمت گذاری کنیم نسبت به حضرات اهل بیت، خوب نوکری کنیم و خوب عرض ادب کنیم، ان شاء الله به دعای آقا علی ابن موسی رضا.
ان شاء الله، ان شاء الله. خیلی ممنونم از شما حضرت استاد، بزرگواری فرمودید، استفاده کردیم. عزیزان دلم، از شما هم ممنون هستم. ما تلاش کردیم در این برنامه ذره ای از اقیانوس بی حد و اندازه و بیکران امام مجتبی علیه السلام رو بهش پرداختیم در برنامه موعظ المؤمنین، و البته حسن ختام هم به نام نامیه وجود نازنین آقا امام رضا علیه السلام مزین شد. انشالله که قسمت روزی هممون بشه. البته بعضی وقتها باید از نعماتی که داریم استفاده بکنیم. من یه وقتی به یک عزیزی گفتم، مشهدی بود، گفتم که چند وقت یک بار میری؟ گفت والا وقت نمی کنم، شاید 6 ماه یک بار به زیارت امام رضا علیه السلام برم. این خیلی کم لطفی هست نسبت به امام رضا. یا ما مردمی که زیر سایه بی بی جانمون کریمه اهل بیت فاطمه معصومه سلام الله علیها هستیم، که فرمودن امام رضا فرمودن من زار معصومه که من زارنی، هر کس که فاطمه معصومه را در قم زیارت کنه انگاری که منو در مشهد زیارت کرده. اینا نعماتی است که ما باید ازش استفاده کنیم، بهره ببریم. گاهی خیلی مثلا
ذوق و شوق داریم برای زیارت امام حسین علیه السلام. استاد فرمودن دیگه زیارت امام رضا علیه السلام ثوابش از زیارت امام حسین علیه السلام بالاتر. اینا نعماتی است که باید انشالله قدردان باشیم. حالا الان بیننده‌ای هست پای تلویزیون نشسته میگه آی اسماعیلی ما که دستمون کوتاه نمیرسه، نمیتونیم بریم مشهد، نمیتونیم بیایم قم، نمیتونیم بریم مدینه. از راه دور که میشه، از راه دور میپسندن و قبول میکنن بعد منزل نبود در سفر روحانی. انشالله با دل پاکی که شما دارید، پاک و پاکیزه که شما دارید، دل معنوی که شما دارید، همونجا یه سلام بدید، زیارت بخونید، زیارت رسول، حضرت رسول از بعید، زیارت امام مجتبی، زیارت امام رضا، تو همون خانه بخونید زیارت نامه رو، زیارت حضرت معصومه سلام الله علیها، انشالله برای شما یک زیارت مقبول خواهند نوشت. ممنونم که همراهی فرمودید. زنده باشیم. فردا شبم ساعت 20:30 دقیقه خدمتون خواهیم رسید با ویژه برنامه‌ای که فردا شب تقدیم خواهد شد. در پناه حضرت حق باشید و زیر سایه آقا جانمون حضرت مرتضی علی. خدا نگهدارتون باشه.
آقا بیا، آقا بیا، به کی شکایت ببرم، به کی بگم دردامو، جوونیم هم رفت و هنوز من ندیدم آقا مو، عین طالب و بدم المقتول به کربلا، بدم المقتول به کربلا، امید داریم ما. تو دارم از دور میبینم، آه میبینم سردر خیمت پرچم سیاه، میبینم آه میبینم دیگه راهی نمونده، ای خودم رو میکشونم، دستم رو بگیر بتونم که خودم رو برسونم، حینت طالب و بدم المقتول به کربلا، حینت طالب و بدم المقتول به کربلا.